parole, il y a ton mission aussi.
آیا معانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در معانی وهابیت از اون سوالی پرسیده ای؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توحید که لا اله الا الله است، شرطش به خدا علی ولی الله است. توحید که لا اله الا الله است، شرطش به خدا علی ولی الله است. اسماء 12 امام معصوم توضیح محمد رسول الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خالصانه ترین درود و سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم از شبکه جهانی ولایت به محضر نورانی و با صفا و دوست داشتنی شما بینندگان عزیز و ارجمند این شبکه با فضیلت. ایرانی های عزیز، شبتون بخیر باشه. در گوشه و کنار ایران اسلامی که هستید برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید و وقت بخیر عرض میکنم به همه دوستای خودم، بینندگان عزیز این شبکه نورانی در هر کجای این کره خاکی که هستن. حالا نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز ما رو تماشا میکنن و برنامه سراب وهابیت رو، به شما وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. در این روزهای بهاری دلتون، وجودتون هم بهاری باشه و سرشار از عشق و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا عمری داد، توفیقی داد، اومدیم مهمان خانه های شما شدیم، مهمان نگاه های مهربان شما شدیم و در قاب تلویزیون شما قرار گرفتیم تا این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم مثل شنبه شب های دیگه. برنامه سراب وهابیت به اتفاق همه همکاران خوبم در شبکه جهانی ولایت، دوستانی که پشت دوربین ها هستن، عزیزانی که در اتاق فرمان هستن، در بخش فنی، همه و همه دست به دست هم دادیم تا یک برنامه خوب رو تقدیم حضور شما بکنیم. همینجا عرض میکنم که حتما برنامه ریزی بکنید که تا انتها برنامه ما رو ببینید، چون چیزهای جدیدی داریم برای شما، مباحث بسیار خوب و قابل توجه داریم و قول میدم که برنامه امشب مثل برنامه های گذشته سراب وهابیت مورد توجه و عنایت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی قرار بگیره. سامان پیامک ما که در اختیار شما هست، از همین الان میتونید پیامک بدید، نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوال و هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه ما با دل و جان پذیرا هستیم. حالا دوستانم زحمت کشیدن زیرنویس هم کردن، به موقعش انشالله تلفن‌ها هم زیرنویس خواهد شد و شما میتونید تماس بگیرید و ارتباطتون با شبکه جهانی ولایت برقرار بشه. اما در خدمت کارشناسان عزیز برنامه سراب وهابیت هستیم، دو بزرگواری که در محضرشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی. سلام علیکم، شب شما بخیر.
ممنون. منم خدمت حضرت عالی جناب استاد اوستایی و همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و برنامه امشب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
آها درست گفتم که امشب دستتون پر الحمدلله.
انشالله.
مثل هفته‌ای گذشته.
انشالله.
جناب حضرت الاسلام از مسلمان حضرت سید سلام علیکم خیلی خوش آمدید.
الله بنام خدمت شما و استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که امشب هم بتونیم با برنامه خوب دیگری مهمان این عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای روسی من اجازه میگیرم از شما اولین سوال رو در محضر جناب استاد عباسی باشیم از محضر ایشون استفاده کنیم. انشالله در خدمت شما هم خواهیم بود. جناب استاد عباسی اخیرا در خبرها همه بینندگان ما حتما شنیدن دیدن این خبر رو دیدن که یکی از سرکرده های وهابیت در سوریه ضمن اینکه جنایت زیادی رو مرتکب شدن، جنایتی که اخیرا اتفاق افتاد و دل هر مسلمان و هر آزاده‌ای رو به درد آورد، مصلح کردن بدن یک سرباز سوری بود که به این وسیله قلب این سرباز رو هم در میاره و به دندان میگیره و عرض شود که تهدیدهای دیگه‌ای هم توی حالا صحبت‌ها و کلام‌ها و مطالبی که بیان میشه و واقعا این همه مسلمانان رو بلکه همه جهانیان رو این حرکت تکون داد و واقعا اذیت کرد و قابل تحمل واقعا نیست. حالا می‌خوام بریم در مورد این شخصیت، این آدمی که در سوریه از وهابی‌های در واقع اون منطقه هست و این جنایت رو مرتکب شد، اول بفهم این شخصیت کی هست، این شخصیت شناخته شده هست، معلوم هست هویتش؟ ممکن هست بعضی از دشمنان و معاندین حالا دولت سوریه بگن که خب ممکنه این سوری بوده، فرض بفهم. میخوام این توضیح کامل و جامع رو از زبان شما بشنویم.
بله جناب اسماعیلی، این واقعا دردآوره که توی این دنیا با همه ادعاهایی که وجود داره مبنی بر حقوق بشر، حقوق انسان، مبنی بر از بین مسلمون ها بحث ادعای دفاع از پیغمبر، ادعای تبعیت از پیغمبر، اینهایی که این شعار رو سر میدن، با الله اکبر گفتن، با لا اله الا الله گفتن، با همه این مسائل ببینیم که توی همچین شرایطی شخصی میاد دست به یک همچین جنایتی میزنه. دیگه فکر میکنم دوران آدمخواری و دوران به دندان گرفتن بخشی از بدن یک انسان مربوط به هزاران سال قبل باشه و ما شاید سابقه این رو بگیم نداریم. یک مورد داریم که اون رو عرض خواهم کرد و دیگه سابقه این رو نداریم در رابطه با مصلح کردن یک کافر. رسول گرامی اسلام نهی فرمودن که جنازه مشرکین درست. که مقابل خود پیغمبر ایستادن، نه اونهایی که اتهام شرک بهشون هست، نه اونهایی که مسلمانن ولی ما قبولشون نداریم، نه اونهایی که مسلمانن ولی ما با اونها در جنگ هستیم، اجازه مصلح کردن یک مشرک رو ندادن. بعد اون وقت بیاد به این وضع برسه، کار به جایی برسه، اینکه ما از اون ابتدا اینقدر از اون اوائل برنامه سلام وهابیت اینقدر هشدار که آقا ثمره این تفکر چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چه ثمره‌ای خواهد داشت این تفکر، که بعضی گفتن آقا شما سخت میگیرین، حالا وهابیت تفکر بود، آقا این فکر تکفیری، فکر کشتن دیگران و تثبیت عقیده خود، عواقب این تفکر چه چیزی خواهد بود؟ عواقب این تفکر رو میبینیم، تعدی و تجاوز به جنازه صحابی رسول گرامی اسلام حضرت ابن عدی، اون هنوز برای ما از بین نرفته و تمام نشده، همچنان پرونده جنایت اینها در جسارت به قبر جناب حضرت ابن عدی صحابی رسول گرامی اسلام مفتوحه و باید پاسخگو باشن و حرفهای مضحک و مدهش اینها تو شبکه هاشون که بیان مقامشون رو از صحابه بیارن تابعین چه چیزی رو عوض میکنه؟ واقعا اگر بیان و بگن که خب این کار رو دیگران انجام دادن، میخوان بندازن گردن دیگران، چه چیزی رو عوض میکنه؟ آیا واقعیت تغییر میکنه؟ آیا اینکه اونها آمدن و تهدید کردن که قبور دیگر رو هم همین کار رو کردن تغییر میکنه؟ آیا فتوای بنباز در مجواز نفش قبر افراد و انتقال دادن اونها به مناطق دیگه، آیا اینها تغییر میکنه؟ آیا ما میتونیم نادیده بگیریم نفش قبرهایی که اینها در طول تاریخ انجام دادن و دستورهایی که به این قضیه دارن و گنبد و بارگاه هایی که خلق کردن، میتونیم اینها نادیده بگیریم؟ اون پرونده همچنان مفتوحه و این جنایت یک اثر تازه و یک کار تازه از جانب اینها هستش که دیگه واقعا هر دم از این باغ بری میرسد. یعنی روز به روز اینها دارن به اون باطن خبیث خودشون و باطن پلید خودشون نزدیکتر میشن، اون باطن رو آشکار میکنن، همه عالم بدونن کاری که شما انجام دادید منجر به انزجار نه مسلمون ها بلکه همه عالم شد. یعنی شما روی بودایی های توی میانمار رو هم سفید کردید، روی جنایتکاران تاریخ رو سفید کردید. چه کاریه؟ چه جنایتیه؟ چه برخوردیه؟ شما چطور میخواین جواب بدید؟ من نمیدونم میشه اسم این شخص رو انسان گذاشت؟ من میتونم فقط بگم وهابی آدمخوار. واقعا تعبیر دیگه نمیشه به کار بود براشون. خب این شخص رهبر رئیس گردانه، رئیس یک گردان از لشکر الفاروق هست و گردان عمر الفاروق. بله، یعنی لشکر الفاروق گردانهای متفاوت داره، فرمانده گردان عمر الفاروق همین ابو صغر هستش که اقدام به این عمل کرده و این کار رو، کار زشت رو انجام داده. از معارضین هستش، پرونده شناسنامهش همه مطالبش داله بر این حضورهایی که در جای مختلف داشته، یعنی به هیچ عنوان قابل انکار نیست. همه عالم به همین عنوان شناختن و محکوم کردن و اسناد وجود داره، اسناد معتبر وجود داره که این آمده و این کار رو انجام داده. من حتی جالبه در CNN عربی نگاه میکردم وقتی این خبر رو منعکس کرده، اگر دوستان بتونن تصویر مونیتور من رو داشته باشن، وقتی این خبر رو در CNN عربی منعکس میکنه، در CNN عربی اینجا ذکر میکنه، میگه و هو مقاتل ینتمی الی طائفه السنیه.
بله،
این کسی هستش که از گروه طائفه سنی هست که البته ببینید چطور نام اهل سنت رو هم میگیم، به اهل سنت اگر نیاین و محکوم نکنن، اونهایی که آمدن گفتن که اگر هر کسی که انجام داده قبر حضر ابن عدی رو تخریب کرده ما محکوم میکنیم، معلوم نیست که تخریب کرده. اون آقایی که شما خاطرتون هست هفته گذشته تو برنامه با اومد و من خواهش میکنم از دوستانمون در اتاق فرمان اگر ایشون تماس گرفت حتما و حتما در اولویت از حق ما و حق دوستان عزیز شیعه، من از جانب اینها خلاصه اجازه میگیرم از دوستان عزیز شیعه که پشت خط خواهند مون که این آقا حتما وصل بشه. ایشونی که میگفت آقا تو سوریه ببینید چه کسی دارد میکشد، اونهایی که دارن میکشن قلب کسی رو گاز نمیزنن، جگر کسی رو از بدن او بیرون نمیارن. هو مقاتل ینتمی الی طائفه سنیه. بعد میگه لدی فیدیو آخر سوسل و الی جنود بشار اسد. ویدیوی دیگری هستش که اون رو فرستاده به اصطلاح به سمت برای لشکریان بشار اسد و این اصلا از جانب خود اینها تدارک دیده شده و آماده شده و این مطلبی که مورد تایید همه منابع خبری هست. حتی اسم این رو بودن تردید کردن، باز خبرنگار مجله تایمز اومد با برادر او مصاحبه کرد، برادر او هم تایید کردش و اسناد معتبر دیگه وجود داره که فکر می‌کنم تو کلیپی که دوستانمون آماده کردن این مطلب باشه. اگر سلام می‌دین ببینم من یه توضیح کوتاهی بدم.
کلیپ 202 رو دوستان اتاق فرمان آماده است فکر می‌کنم برای پخش، این رو ببینیم با هم برمیگردیم. باز هم در خدمت جناب استاد عباسی هستیم.
وأنا أوجه رسالتي إلى العالم، إن لم يتوقف سفك الدماء في سوريا سيكون الشعب السوري كله الصقار، كله الصقار.
تكبير
الصقار. ما هي دوافعك إلى التنكيل بجثة الشبيح الأسدي؟
لأنه توجد بهواتفهم عم يقتلوا الأطفال ويقتصبوا النساء ويحرقوا الجثث، وعم يقصوا إيد واحد وهو طيب، وعم يذبحوا واحد وعم يعذبوا واحد. هاي يعني كل سوري حر بشوف هاي المشاهد ما بيعرف شو بيطلع معه.
خب جناب عباسی، این فیلم رو دیدیم، ما واقعا عذرخواهی میکنیم از محضر بینندگان عزیزمون. حالا بعضی وقتا خیلی از تصاویر رو تازه نمیتونی پخش بکنی، به همین مقدار که بالاخره که سند باشه این تصاویر رو دوستانم زحمت کشیده بودن کنار هم گذاشته بودن و خدمتتون هستیم.
بله ببینید، این تصویر تمام استناداتی است که مربوط به حضور این شخص در، یعنی دیگه قابل انکار نیست اینکه در این جمعیت، در جمعیت وهابی قرار داره و رهبر گردان عمر الفاروق هستش در لشکر عمر الفاروق که معارضان سوری هستن و وهابیونی هستن که شورش کردن در اونجا. و نکته ای که خودش اشاره میکنه، ببینید حالا وقتی تحت فشار قرار گرفته تازه، یعنی وقتی که همه عالم اومدن محکوم کردن، دفاعش از خودش چیه؟ دفاعش از خودش اینه که آقا اینا آدم میکشن، توی موبایلاشون تصویر کشتن آدم ها هستش، تصویر نمیدونم تجاوز هستش، تصویر سربریدن بچه هست. دیگه وقتی آدم میبینه نمیفهمه چی کار میکنه، نمیفهمه چی کار میکنه، یعنی انقدر به مرحله قصاوت میرسه که میره سر از بدن اون شخص که جدا میکنه هیچ، میره قلب او رو در میاره، میره جگر او رو در میاره. یعنی تو تنها توجیهی که به ذهنش اومده بعد از این همه هیاهو، بعد از این همه که بر علیه او اعتراض شده، این هستش که آقا اونها دارن آدم میکشن، آقا اونها دارن آدم میکشن، شما نشستین تماشا میکنین، شما هم دارین آدم میکشین. خب اگر شما به کشتن بسنده بکنید، خب در جنگ دیگه، یعنی آقا تو جنگ حلوا خیلی نمیکنن، جنگ کشتاره. اما چه کسی به تو اجازه داده که مسله کنی بدن یک نامسلمان رو؟ نگو مسلمان،
بله،
بدن یک کافر. چه کسی به تو اجازه داده مسله بکنی؟ قرار آیا هر کسی که از حالت عادی خارج میشه، هر کسی که یه جنایتی میبینه بره یک همچین اقدام غیر انسانی رو انجام بده؟ این توجیه، این دلیله. و این حداقل این قضیه در این تصویر و این فیلمی که خودش اومده مطرح میکنه اینه که خلاصه این کار انجام شده، منم انجام دادم،
اعتراف هم
و درست هم کرد، کار درستی انجام دادم که انجام دادم.
حتی تهدیدم میکنه که بدتر،
بله، میگه اگر، میگه اگه ادامه پیدا بکنه خشونت، همه مردم سوریه، همه وهابی ها، همین
همه میشن
ابو سقر، همه، یعنی بابا هر کی برسی برو مسلم میکنیم، هر کی برسیم قلب رو در میاریم، جگر رو در میاریم. ببینید آدم از اون حالت رذالت، حالت پستی به کجا میتونه برسه؟ به کجا میتونه برسه؟ که دیگه هیچی متوجه نباشه. تو اگر الله اکبر میگی، اگر لا اله الا الله میگی، اگر خودت رو مسلمان میدانی، مسلمان باید به وظیفش عمل بکنه.
من.
وظیفه تو در مقابل ظلم، اگر میگویی مقابله کردن هست، خب جنگه. اون یکی رو میکشه، شما میکنه بکشید، که ما نشون دادیم چقدر از بچه ها کشتیم شما، چقدر از آدم بزرگا کشتیم شما، چقدر آدم رو شما سپردیم به دست بچه که با ساتور بکشن. اینا که هست، اینا که شما انجام دادیم. خب حالا به همون مقدار تو درگیری و جنگ اون مقدار آدم کشته میشه، درگیر میشه، ولی یک همچین اقدام غیر انسانی واقعا در شأن و در خور فقط و فقط همین وهابیایی هستش که منافقن و باطنن مسلمان نیستن و اینا آمدن برای تخریب وجهه دین پیامبر. اینا با خودشون فکر این رو نکردن که در دنیا در رابطه با دین پیامبر چه خواهم گفت و چه قضاوت خواهم کرد. من این رو طلب بیننده ها باشه، من خواهم آورد. یکی از شبکه ها رو ملاحظه میکردم، شبکه های مسیحی عرب زمان، دقیقا اون تک فیلمی که در رابطه با بچه های کودک های افغان هستش که سلاح به دست گرفتن ما پخش کردیم، آموزش دادن، همون رو پخش کرده و جسارت میکرد به پیغمبر. اون مقدارش رو که بشه من این رو خواهم آورد که ببینن که اینها تأثیر کار اینها چیه. وقتی این میگه همه مردم اینجا قابلیت دارن به ابو سقر تبدیل بشن، اونها میگن این همه مردم اینجا رو حذف میکنن، همه مسلمون ها قابلیت این رو دارن که به این تبدیل بشن. ما شما میتونید جواب چنین جسارتی رو به اسلام، به پیغمبر و به دین اسلام بدین؟
ضربه‌ای که میزنه،
ضربه‌ای که میزنه.
درست. خب خیلی متشکرم. حالا انشالله باز در بخش بعدی هم در خدمتتون هستیم. جناب استاد روستایی، ما از بحث‌های گذشته حسابی خلاصه در خصوص ابن تیمیه و تفکرات ناصبی بودن و توهین و جساراتی که به ساحت مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام به صورت واضح و روشن تو کتاب‌های مختلف بیان کرده رو شما گفتید. اخیراً باز در واقع مطلبی حالا به چشم من خورد، دیدم در یکی از کتاب‌ها به این مضمون که ابن تیمیه باز میخواد باز همون تفکری که داره، یعنی برای اینکه امیرالمؤمنین رو پایین بیاره به کوبه، شخصیت دیگری رو بالا میبره. مثلا میگه که ابوبکر اگر جنگ میکرد برای دین میجنگید، اما امیرالمؤمنین برای دنیا، یعنی جنگ امیرالمؤمنین رو دنیایی تصور میکنه و بیان میکنه، اما جنگ ابوبکر رو برای دین، برای حفظ دین. حالا این دو بخشی که من عرض کردم خدمت خود، بخش خیلی مفصل هست و گفتار زیادی قطعا میطلبه که شما این رو تشریح بکنید. ابتدا این بحثی که بیان کرده که امیرالمؤمنین برای دنیا میجنگید، این رو بگید که کجا گفته و پاسخهایی که دارید رو بفهمید.
بله، عرض کنم که قبل از که من این مطلب رو توضیح بدم، فرمایش شما منو به یاد یه ماجرای تاریخی انداخت. ببینید، این ابن تیمیه، وهابی ها، اینا همه روش و منششون روش و منش بنی امیه است.
درست.
بالاخره اگر همونطور که استاد عباسی نشون دادن این وهابی امروز میاد قلب میخوره، خب یه روزی هم هند جگرخوار
ابو سفیان های زمان هم،
بله اینا ابو سفیان ها و معاویه های زمان هم. هند جگرخوار هم یه روزی اومد و بالاخره اون جگر از حمزه رو به دندان گرفت. ابن تیمیه هم خب که سرکرده همین هاست، تاکتیکش همین جوره. شما ببینید تو بحث جنگ صفین، وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میان و برای مقابله با دشمن خودشون، بالاخره اینها جنگ رو شروع کردن، با امیرالمومنین جنگیدن، عمار اینجا به شهادت میرسه در این جنگ. بعد خب همه صحابه شنیدن که رسول خدا فرمودن تقصله الف اصل باقیه،
بله.
اما رو گروه سرکش میکشن. وقتی این مسئله پخش شد، معاویه گفت که خب علی عمار رو کشته، علی عمار رو آورده به جنگ. حضرت جوابی بهش داد. حضرت فرمودن که پس بگو حضرت حمزه هم پیامبر کشته، که بالاخره ایشون رو در جنگ
پیامبر حمزه رو آورده به جنگ.
بله دیگه، ابن تیمیه هم همینطوره. ببینید، میخواد معاویه رو بپوشونه جرمش رو. هفته گذشته عرض کردم، یعنی دو هفته قبل، میخواد طور معاویه رو بپوشونه. میاد میگه که نه آقا، علی بن ابی طالب خطاب جنگ کرده. میخواد جرم اصحاب جمل رو بپوشونه، میگه علی بن ابی طالب جنگ رو شروع کرده و همینطور نهروان. جای دیگه میخواد برای ابوبکر فضیلت بسازد،
بتراشد
به قول معروف. میاد میگه آقا علی جنگش دنیایی بوده. من نمیدونم این آقایون ناصبی در واقع دیواری کوتاه‌تر از دیوار امیرالمومنین پیدا نکردن؟ هر جا میخوان یکی رو بالا ببرن، از امیر رو پایین میارن و متوجه لوازم حرف خودشون هم نیستن. حالا من این مطلب رو بیان میکنم و لازمه هاش هم میگم. اگر دوستان مانیتور رو نمایش بدن ببینید، متشکرم. منهاج السنه جلد 8، همین کتاب معروف ابن تیمیه، در این کتاب در صفحه 329 میگه و علیون یقاتل لیطاع و یتصرف فی النفوس. میگه علی ابن ابی طالب جنگید برای که از او اطاعت بشه.
درسته.
و در مال و جان مردم تصرف بکنه. یتصرف فی النفوس و الاموال. علی جنگید اصلا برای اینکه اطاعتش بکنن و برای اینکه در مال و جان مردم تصرف بکنه. یه عبارت یکی آقا میگه و بعد در ادامه میگه فکیفه یجعل هذا قتالا علی الدین. شما چجوری میگی جنگای علی دینی بوده؟ و ابوبکر یقاتل من ارتد عن الاسلام ومن ترك ما فرض الله ليطيع الله ورسوله فقط.
درست.
ليطيع الله ورسوله فقط. میگه ابوبکر جنگید با مرتدین، با کسانی که دین برگشته بودن و با کسانی که واجبات رو ترک می‌کردن به خاطر اینکه خدا و رسول اطاعت بشوند. خب به خاطر اینکه حالا یا لیطیع الله و رسوله، یعنی خدا و رسول رو اطاعت بکند. میگه ابوبکر هدفش این بود که بالاخره با مرتدین بجنگه که خدا و رسول این وسط اطاعت بشن و خودش خدا و رسول رو اطاعت بکنه. اما جنگای علی جنگای دنیایی بوده، فقط برای اینکه تو مال مردم تصرف بکنه. خب ببینید، ما همون حرف همیشگی رو میزنیم، میگیم آقای ابن تیمیه میخوای فضیلت بتراشی بتراش، اما چرا از دیگران مایه میذاری؟ حرفای ابن تیمیه اینجا دو بخشه، یکی اینکه جنگای امیرالمومنین رو دنیایی جلوه میده و یکی اینکه میگه آقا ابوبکر با مرتدین جنگیده و برای خلاصه خدا جنگیده، دین و خدا و اطاعت خدا و رسول. من اگه اجازه بدید ابتدا بخش اول رو اینجا بررسی بکنیم، بخش دوم طلب بیننده باشه که اگر فرصت شد در بخش دوم عرض کنم، فرصت نشد خب هفته آینده اون رو بحث خواهم کرد. در مورد اینکه ایشون میاد میگه آقا علی برای دنیا جنگید، آقا ما در منابع اهل سنت روایت با سند صحیح داریم که اصلا اون سه جنگی که در حضور امیرالمومنین بوده، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان، اینا به دستور رسول خدا بوده. به دستور رسول خدا بوده.
چطور؟
بله. کتاب بحر زخار معروف است به مسند بزار، البحر الزخار المعروف به مسند البزار، جلد سوم، المجلد الثالث. خب ببینید نویسنده هم سال 292 هجری از دنیا رفته، یعنی امروز نیست، حدود 1100 اندی سال قبله نویسنده از دنیا رفته. خب جلد سوم انتشاراتش کجاست؟ مؤسسه علوم القرآن و مکتب العلوم و حکم. چاپ اول سال 1409 و 1988 میلادی. خب ببینید در صفحه 27 جلد سوم، شماره صفحه کاملا اینجا مشخص است، صفحه 27 جلد 3 مسند بزار با همین چاپی که عرض کردم، ان علیین از امیرالمومنین نقل میکنه،
بله،
عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله فی قتال ناکسین والقاسطین والمورقین. میگه اصلا پیامبر با من پیمان بست، پیامبر به من دستور دادن که با اهل جمل، اهل صفین و اهل نهروان بجنگم. ناکسین پیمان شکنان جمل رو میگن،
بله.
قاسطین اون ظالمان صفین رو میگن، مورقین هم اون خوارج نهروان هستن. میگه آقا رسول خدا به من دستور داده. خب شاید اولین سوالی که به ذهن بیننده پرسشگر ما برسه اینه که آقا سند ارائه بده.
بله.
بالاخره این مستند
هست. گذشته از رحلت پیغمبر.
بله. شما یک کتاب نشون بدی کافی نیست. سندش چطوره؟ خب. چون بالاخره بیننده های شبکه ولایت عادت دارن که مطلب با سند و مدرک بشن. مستند کاملا درست. خب. ما این رو سندش هم نشون بدیم. کتابیست به نام مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ابن حجر هیثمی این کتاب رو نوشته، نویسنده متوفای سال 807، الجزء السابع جلد هفتم، چاپ دارالفکر که این هم سال چاپش هست 1414 هجری و 1994 میلادی،
درست،
در لبنان چاپ شده. در این چاپ در صفحه 481، یعنی جلد هفتم مجمع الزوائد صفحه 481، همون عبارت رو میاره، ان علیین عهد الی رسول الله فی قتال ناکسین والقاسطین والمارقین، و بعدم میگه رواه البزار و طبرانی فی الاوسط، میگه بزار در مسندش آورده، همین که ما نشون دادیم، طبرانی هم در معجم الاوسط، و عهد و اسناد ای البزار رجاله و رجال صحیح، میگه دو تا بزار سند آورده، یکی از سنداش تمام راویانش آدم هایی هستن که در صحیح بخاری آمدن، یعنی نیاز بررسی ندارن، غیر ربیع ابن سعید. میگه ربیع ابن سعید در صحیح بخاری روایت نداره، ولی و وثقه ابن حبان، ابن حبان گفته آدم درستیه و این رو توصیف کرده.
ابن حبان خودش کیه؟
ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنته و در علم رجال هم معروف است، اصطلاحا میگن متشدد، یعنی بسیار سختگیره، به راحتی هر راوی رو قبول نمی کنه،
تایید نمی کنه.
بله به راحتی رد میکنه ولی به راحتی هر کسی رو تایید نمیکنه. و اهل فن میدونن وقتی یک کسی متشدد باشه، یه آدمی توی علم رجال سختگیر باشه و یک راوی رو بپذیره، این پذیرفتن این توثیق این بسیار با ارزش. خب ابن حبان اومده این آقا رو توثیق کرده، بنابراین سندی که بزار ارائه میده مولا درزش نمیره. در پاورقی همون کتاب هم که من نشون دادم، محقق کتاب میاد پایین بیان میکنه که بله هیثمی این رو تایید کرده. خب بنابراین طبق این روایت آقا امیرالمؤمنین به دستور رسول خدا با دشمنان خودش جنگیده. آقای ابن تیمیه بیا بگو رسول خدا هم جنگش بالاخره برای دنیا میجنگید، بالاخره پس بگو رسول خدا به علی بن ابی طالب دستور داده برو برای دنیا بجنگ، دینی نباشه جنگات. آیا ابن تیمیه حواسش به این لازمه حرفش بود؟ اینجوری حرف زد؟ این یه نمونه. نمونه دیگه ببینید آیه اسماعیلی، خب میدونید که اهل سنت 6 کتاب اصلی دارن که کتب سته میگن، بعضا تعبیر به سه‌های سته هم میشه. یکی از اون کتاب سنن ابن ماجه است. خب جلد اول این کتاب که چاپ دارالمعرفه هست، همونطور که کارگردان و محترم زحمت کشیدن و روی صفحه انداختن بینندگان میبینن، جلد اول سنن ابن ماجه انتشارات دارالمعرفه، ببینید صفحه 97 عبارتی رو میاره، میگه قال از زید بن ارقم قال رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین، رسول خدا به حضرت علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمودن انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، من در صلحم با کسی که شما با او صلحید و در جنگم با کسی که شما با او در جنگید، یعنی من دشمن دشمنان شما هستم، در جنگ هستم با دشمنان شما. خب اینجا توی پاورقی من شماره صفحه رو عرض کردم دیگه، جلد اول صفحه 97 در پاورقی محقق کتاب میاد میگه صلح یعنی مصالح، حرب یعنی محارب، میگه و جعل صلی الله علیه و آله نفسه و نفس صلح، میگه رسول خدا گفته اصلا من خود صلحم با کسی که با شما در صلح باشه، یعنی همه جوره با اون مدارا میکنم، با او اهل مدارا هستم و من خود جنگم با کسی که با شما بجنگه، یعنی با تمام وجود در جنگم با کسی که با شما بجنگه. خب سند این چی؟ سند اینم کاملا صحیحه، البته بعضی از آقایون اومدن این رو رد بکنن، گفتن در سند این اگه دوستان نمایش بدن، گفتن در سند این صبیحه، صبیح مولا ام سلمه، صبیح غلام حضرت ام سلمه سلام الله علیها، گفتن اینه و این آدم معروف نیست، تنها گیری که به این سند دادن اینه. خب اما وقتی ما میریم بررسی میکنیم این رو، این صبیح نه تنها معروف است و توثیق داره، بلکه همون ابن حبان که آدم بسیار سختگیریه در پذیرش راوی، این فرد رو پذیرفته. علاوه بر این که این آقا از تابعینه و خود آقایون اهل سنت اعتقادشونه، میگن حتی اگر یه تابعی یه مطلبی رو مرسل هم نقل کرد، یعنی نگو از کدوم صحابه شنیدم، حتی مرسل هم نقل کرد، حجت حرفش، یعنی مولا در سند نمیره. منتها بحث همون دیوار کوتاه امیرالمؤمنینه، وقتی نام امیرالمؤمنین وسط خب یه عده بر نمیتابن، یه جای دیگه میگن مرسل تابع حجته، یه جای یه شخص معروفی رو میگن معروف نیست، با اینکه این در تهذیب و تهذیب چرا حالش اومده که رو متعدد رجالی اهل سنت
برای محکوم کردن یا جسارت به ساعت مقدس امیرالمؤمنین حتی عقاید خودشون رو تفکر
میذارن کنار
بله. اصول خودشون رو میذارن کنار.
بله من میان اینجوری میگم بابا رسول خدا آقای ابن تیمیه به گوش باش، آقای وهابی گوش بدید، رسول خدا فرمود من با هر کی با علی بجنگه در جنگم. تو که میگی جنگ علی برای دنیا بوده، میخوای بگی که رسول خدا هم برای دنیا میجنگیده؟ خب منافقه دیگه، روش نمیشه اینو بگه.
البته ابایی که نداره از گفتن،
ابا نداره، ولی خب بالاخره مجبور خودشو پشت اون سپر رسول خدا قائم بکنه. کم اون که این آقایون وهابی یا رسول الله میگن یا تکبیر میگه و قلب در میاره. من نمیدونم کجا ما اصلا این بالاخره تکبیر با این قلب در آوردن چه سنخیتی داره؟ آقا کدوم شما باید بررسی بکنید؟ آیا پیامبر این کارو کرد؟ آیا نمیدونم خلفای شما این کار رو کردن؟ کی این کارو کرده؟ بله ما در صدر اسلام داریم بالاخره خب با سند معتبر آمده که ابوبکر زنده زنده کسی رو آتش زد. داره قلب در آوردن بالاخره چیزی که این آقایون دارن. علاوه بر این که من آخرین نکته رو بگم که بحث رو به استاد عزیز واگذار بکنم. در مورد همین مطلب که ایشون اومد امیرالمومنین رو کوتاه پایین آورد و گفت بله جنگش دنیایی بوده و ابوبکر جنگش دینی بوده. ببینید یه عبارتی یکی از علمای اهل سنت نقل کرده. عمادالدین حنبلی. ایشون در کتاب شذرات الذهب ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب در جلد اول چاپ دار ابن کثیر در دمشق شذرات الذهب جلد اول چاپ دار ابن کثیر در دمشق عبارتی رو میاره در صفحه 275 کتاب میگه والعلماء مجمعون علی تصویب قتال علی لمخالفیه لانه الامام الحق. میگه بابا تمام علما اجماع دارن که علی علیه السلام در جنگ با مخالفینش علی بر حق بود
درست.
علی بر راه صواب و درست بود. چرا؟ چون علی امام الحق بود، علی خلیفه بر حق بود. آقا طرف مقابل شورشیه، حالا میخواد هر کی باشه. میگه علمای اهل سنت اجماع دارن که علی علیه السلام بر حق بوده و بالاخره دشمنانش بر حق نبودن. خب اگر علمای اهل سنت اجماع دارن که حضرت امیر علیه السلام در تمامی جنگ‌ها یعنی در همون سه جنگ بله. جمل، صفین، نهروان بر حق بودن و دشمنان ایشون بر حق نبودن و حضرت علی امام الحق بوده، چرا ابن تیمیه میگه حضرت علی نمیدونم عرض کنم خدمت شما مثلا جنگش بر دنیا بوده؟ برای اینکه تصرف در مال مردم بکنه، تصرف در جانهای مردم بکنه. خب یعنی چی؟ آیا جناب اسماعیلی هر بیننده منصفی، هر کسی که ذره انصاف داشته باشه از این عبارت ابن تیمیه چیزی جز ناسبی بودن میفهمه؟ اگر چیزی غیر از این بفهمه قطعا نه مثل خود ابن تیمیه است. وگرنه خود رسول خدا دستور دادن یا علی با اینا بجنگ. علمای اهل سنت اجماع دارن که حضرت علی بر حق بود در این جنگ ها، اونا بر باطل بودن. این هم اجماع علمای اهل سنت. از اون طرف رسول خدا فرمود سلمون لمن سالمتون و هربون لمن هاربتون. حالا ابن تیمیه میاد میگه نه، میخواست تصرف بکنه در مال مردم. بنابراین به اعتقاد ما این حرف ابن تیمیه چیزی جز نسب و ناسبیگری نیست. میمونه اون بخش دوم حرفش که میگفت ابوبکر با مرتدین جنگید و نمیدونم برای دین جنگید، چون اونها باید یه بررسی علمی بشه اگه درست.
خیلی متشکرم. حالا من یه چیز دیگه هم از فرمایشات شما به دست آوردم جناب استاد رستایی، که از فرمایشی که وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام فرمودن و یه جورای پیشبینی کردن که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه کسانی در مقابل امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار میگیرند و دشمنی میکنند، این اشخاص پیغمبر اونها رو دشمن میداند اگرچه رابطه نزدیکی با پیغمبر هم داشته باشند، در خانه پیغمبر هم بوده باشند، همسر پیغمبر هم بوده باشند.
بله همینطوره. علاوه بر این که یه عبارت صحیح و سندی ما داریم در مصدرک حاکم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه و آله خطاب به امیرالمومنین میگن یا علی ان الامه ستقدر بک بعدی، امت بعد از من با پیمان شکنی میکنن. بعد به این حقیقی که علمای اهل سنت ذیل این عبارت میگیم اگه این درست باشه منظور پیغمبر همین اصحاب جمل و صفین و نهروان، میگه اینا هستن، اینا پیمان شکن بودن. البته ما در مورد اون حدیث تحلیلی دیگه داریم، یعنی ستقدر رو بکه بعدی خود امیر المومنین کاذبن آسمان قادرن خائنا رو مشخص کرده که کیا هستن، ولی بیهقی هم برداشتش اینه که این پیمان شکن هایی هستن. یعنی آقا رسول خدا اینا رو گفته بودن، بیان کرده بودن. منطقه خب میگم دستان اموی، دستان بنی امیه‌ای، دستان وهابی‌گری اینها رو میان پنهان میکنم و قبول نمیخوام بکنم.
تشکر میکنم از شما دوستای خوبم. شما بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زنده سراب وهابیت، و جا داره یه سلام هم میکنم به اون عزیزانی که تکرار این برنامه رو تماشا میکنن در ساعات مختلف شبانه روز. و در خدمت دو استاد بزرگوار صحبت‌های حجای روسایی رو شنیدیم. مجدد می‌خوام در خدمت جناب استاد عباسی باشیم. آقای عباسی، اشاره فرمودید تو بخش قبلی که جنایتی که حالا یکی از این وهابی‌های در سوریه انجام داد و مصلح کردن یک سرباز رو، بدن یک انسان رو، حالا گذشته از این که مسلمان هست و بیرون آوردن قلبش رو و کار هند جگرخوار رو تکرار کردن، این اخلاق واقعا چه اخلاقیه که اینطور قساوت به خرج میدن؟ البته الان در خدمت جناب استاد روسایی که بودیم سابقه این کار رو حالا بیشتر میخوام از زبان شما بشنویم. ایشون اشاره فرمودن که در تاریخ سابقه هم داشته به این شکل یا خیر؟
در خدمت شما عرض بکنم مطلب رو جناب استاد روسایی بیان فرمودن که در تاریخ اینها برمیگرده رفتارشون رفتار بنی امیه هست و
اصلا توجه نداشتم میگم ما ورود کردیم بس شما
نه خواهش میکنم نه خواهش میکنم بیانی که بیان درستی است. من فقط تکمیل میکنم کوتاه که بتونیم بحث رو سریعتر جلو ببریم. این که در تاریخ به نظر همین یک بار در تاریخ اسلام قبل از این مسئله اتفاق افتاده و اون هم با کلام پیامبر و صحبت پیامبر به پایان رسیده و با امر پیامبر به پایان رسیده. اون که از لشکر مشرکین بود و گوش به فرمان پیامبر نبود، اما بعدها اگر قرار شد مصلحه اتفاق بیفته، پیامبر با نهی شدیدی که داشتن مسلمان‌ها تبعیت کردن. این عذر و بهانه‌های واهی رو هم نیاوردن که آقا ما در شرایط سختی هستیم، ما سختی‌های فراوان دیدیم. مگر مسلمانان اون دوره از مشرکین کم جنایت دیده بودن، کم سختی دیده بودن؟ مگر همه زندگیشون رو اونها به تاراج نبرده بودن؟
در خود پیغمبر هم بود و چه مبارزاتی بله. و چه جنایاتی و چه توهین‌هایی به صورت مقدس پیغمبر
بله در همون جنگ احد خب دندان پیغمبر میشکنه و جالب در همون جنگ احد جگر حضرت حمزه بیرون آورده میشه و اونجا تلاش میکنه به خوردن و گاز زدن و نذر کرده بوده هند که این کار رو انجام بده و موفق نشده. البته موفق نشدن هم دلیلش واضحه. وقتی خبر به پیغمبر میرسه، حضرت میفرمایند که خدا بدن حمزه و گوشت به حمزه رو بر آتش حرام کرده بود و این لیاقت خوردن حتی این گوشت رو هم نداشته، چون اگر میخورد اون بدنی که درش از گوشت حمزه باشه به آتش نخواهد رفت و این نتونست بخوره. خب دیگه بعد از اون ما نداریم در طول تاریخ که همچین اتفاقی افتاده باشه و این بار این وهابیون هستن که حقیقتاً مصداق آیه هستن، آیه 22 سوره زمر که فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. کسانی که شرح صدر پیدا کردن برای اسلام، کسانی که تحمل اسلام رو داشتن و آمدن واقعاً اسلام واقعی پیدا کردن، فهو علی نور من ربه، اون نور الهی در وجودشه، او دست به چنین جنایتی نمیزنه. اگر بدترین دشمن رو هم پیدا بکنه چنین جنایتی در حق اون مرتکب نمیشه. فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. این کسانی که دلشون قسی شده از ذکر خدا. الله اکبر یعنی تو بنده عاجز درگاه خدا هستی
و خدا بزرگ
و خدا بزرگ هستش و اون وقت تو بیایی با ذکر الله اکبر چی دست به چنین جنایتی بزنی. این یعنی این دل تو سنگ شده دیگه، شنیدن الله اکبر، بیان الله اکبر هیچ تأثیری در وجود تو نداره. تو تبدیل شدی به یک حیوان. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیل. تبدیل شدی به یک حیوان در ظاهر انسان که داری با این الفاظ، این الفاظ فقط لغلغی بر زبان توست، تو کاری جز بیان این الفاظ رو و لغلغه رو نداری. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، در بنابع متعدد جریان هند آمده. به هر حال این خانواده، خانواده بسیار ویژه‌ای است. ابو سفیان با اون ویژگی‌ها و هند با این ویژگی‌ها و فرزندشون معاویه با اون ویژگی‌ها مقابل حضرت ایستادن. هند بنت عتبه بن ربیعه میگه در روز احزاب، روز احد آمد و نذر کرده بود که اگر قدرت بر حمزه ابن عبدالمطلب پیدا بکنه، لتأکلن من کبده، از جگر حضرت حمزه بخوره. بعد میگه وقتی حضرت رو شهید کردن و مصله کردن جنازه رو، آمد و از جگر حمزه گرفت و غرازت ها تمزه ها لتاکله ها فلم تستت ان تبتله ها، دیگه آمد برداشت و گاز زد اما نتونست اون رو بخوره و بیرون ریخت، نتونست بخوره. وقتی به پیامبر خبر رسید فهمود ان الله قد حرم علی النار، خدا بر خدا حرام کرده بر آتش بدن حمزه رو، و این به همین خاطر امکان این رو پیدا نکرد و نتونست این بدن رو بخوره. تذوق من لحم حمزه شیئا ابدا، خدا حرام کرده بر آتش که مقداری از حتی گوشت حمزه بر اون وارد بشه، به همین خاطر او نتونست از این بدن بخوره. این در طبقات کبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 13 آمده، در سیره سیرت النبویه ابن هشام همیری آمده جلد 4 صفحه 40، سیره ابن اسحاق جلد 3 صفحه 312، و در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 70 این به اصطلاح بحث آمده. این دیگه از مسلمات تاریخی که این مسئله اتفاق افتاده، و حالا فرزندان این بنی امیه هستن که جای گذشتگان خودشون رو میگیرن، و وهابیتی که از دل بنی امیه بیرون آمده و این مولود نحس و شوم بنی امیه امروز پرچم بنی امیه رو بالا گرفته و خودشون رو به همین فرزند ابو سفیان بودن و فرزند هند بودن و فرزند معاویه بودن افتخار میکنن و تلاش میکنن به این طریق همون حرف یزید ابن معاویه که خلاصه انکار رسالت پیغمبر هست و این که تلاش کنن دفن کنن نام پیغمبر رو، اون رو دارن ادامه میدن و پیگیری میکنن.
درست. خب ما یک کلیپ دیگه هم داریم میخواییم با هم ببینیم دوستان بیننده، بعد اگه توضیحی داشته باشه خدمت شما عرض خواهم کرد. کلیپ 201 رو دوستان مطابق فرمان پخش بکنن.
و اما الذین يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
يا سجار رسم له قلب حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكل من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب.
تكبير
الله أكبر.
ها يا أبطال بابا عمر تطالع قلوبهم لأكلها.
أما قوله يا أبناء معاوية فنقول نفتخر بذلك، نفتخر بذلك، نفتخر بذلك.
قال وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخوان.
خب جناب صدر عباسی، نکته‌ای هست در مورد مطالبی که گفته شد؟ یک توضیح بفرمایید. حالا اون تفکراتی که اون عالم وهابی بیان کرد، افتخار به معاویه بودن و دوستدار معاویه و فرزند معاویه بودن کرد.
بله دیگه، حالا من خیلی کوتاه عرض بکنم، فکر میکنم وقت تماس های بیننده ها هم باشه، بنا باشه که در خدمت بیننده ها باشیم و خدمت جناب استاد رستایی احیاناً. بحث این رفتار و این ویژگی و این قساوت قلب که ببینید اونجا هند میاد نذر میکنه، نذر میکنه که من برسم به بدن حمزه این عمل رو انجام خواهم داد، اینطور برخورد خواهم کرد و از جگر او خواهم خورد. و اینها هم همین ویژگی، ببینید این حرفی که عرعور مدت‌های پیش زد و بارها در برنامه ما پخش شده که ما یه همچین برخوردی خواهیم که اون موقع اگر بیننده میگه آقا داره اغراق میکنه، ولی اینا این کار رو انجام میدن، این شیوه شونه، اون ساتور زدن، اون قلب در آوردن و جگر در آوردن، که اینجا هم قلب در آوردن جگر هر دو رو در آورده و حالا به یکی از اونها به اصطلاح گاز میزنه و یکی از اونها رو در دهانش میبره. ببینید این ویژگی اخلاقی است، این قساوت، این دور شدن از یاد خدا که یک تأملی بکنن. حالا بازم میگم اون آقایونی که تا حالا فکر میکردن، تا حالا فکر میکردن احتمال این رو میدادن که آقا اینها در اشتباه هستن، اینها یه نکته اعتقادی دارن، یا فکر میکردن اینها ممکنه درست بگن از نظر اعتقادی، بقیه مسلمان ها در اشتباه هستن. ببینید کدام یک از رفتارهای اینها، کدام یک از برخوردهای اینها مطابق آن چیزی هستش که در کتاب و سنت آمده، مطابق آن چیزیست که سنت پیغمبر بوده. ببینید آیا امروز اسلام معتدل، اسلام ناب و اسلام حقیقی میتونه نماینده رسول گرامی اسلام باشه در دنیای فعلی، میتونه اسلام رو به خوبی به عالم معرفی بکنه، یا اسلام افراطی جنگ طلب خشنی مثل اسلام وهابی که امروز داره بدترین چهره رو از اسلام به نمایش میگذاره؟ حقیقتا لحظه تفکر، قرار نیست کسی کسی رو محکوم بکنه، قرار نیست ما با هم دشمنی بکنیم، قرار نیست تعصب بر عقیده داشته باشیم. بینی و بین الله همه بینندگان عزیز، حتی کسانی که تا به امروز تمایل به این افراد داشتن، تمایل به این عقیده داشتن، لحظه تفکر بکنن که کدام اسلام میتونه واقعا نماینده اسلام حقیقی باشه، نماینده پیغمبر در عصر حاضر باشه. اگر ما بخوایم به مسیحیان عالم، به یهودیان عالم، به بودائیان عالم، به بیدینهای عالم اسلام رسول گرامی اسلام رو، اون دین واقعی و دین حنیف رو معرفی بکنیم، کدام شیوه برای معرفی بهتره؟ شیوه منطق و عقل و عقلانیت و تفکر، یا شیوه کشتن، مسله کردن، در آوردن قلب، تخریب قبور، نفش قبر افراد و برخوردهای خشن و افراطی با دیگران؟
درست. خب این جنایتی هم که اتفاق میفته جناب استاد عباسی با همین حالا تصاویری که پخش میشه اینها، نتیجهش این میشه که دشمنان اسلام به این نتیجه میرسن که خب امام مسلمان هستن و به عنوان اسلام طرف میگه الله اکبر، نام الله اکبر رو بر زبان جاری میکنه و نهایت این میشه که فیلمی میسازه و جسارت به ساعت مقدس پیغمبر گرامی اسلام. خب خیلی متشکرم جناب استاد رستایی. من از شما اجازه میخوام با توجه که ما وقت برنامه‌مون هم یه مقدار در واقع امشب دیرتر هم آغاز کردیم، کمتر از 35 دقیقه فرصت داریم، ما تلفن دوستان بیننده رو پاسخ بدیم، صحبت‌هاشون رو بشنویم، انشالله در ادامه در هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنونم از شما، تشکر، درود به شما. دوستان بیننده شما میتونید تماس بگیرید با شبکه جهانی ولایت، حالا از طریق تلفن ما میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. من فقط یک توضیح رو بدم، کد شهر مقدس قم تغییر کرده، عدد 0251 قبلا بوده، حالا 0-25 کد شهر مقدس قم شده و به ابتدای شماره تلفن های شهر مقدس قم عدد 3 هم اضافه شده. پس شما اگر خواستید تماس بگیرید، حالا چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و چه عزیزانی که خارج از کشور هستن، کد شهر مقدس قم 0-25 هست و به عدد تلفن شبکه جهانی ولایت، همون عددی که حالا برای شما معروف و مشهور هست، عدد 3 اضافه شده. میتونید تماس بگیرید. با افتخار برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. تا لحظات دیگر هم تلفن های شما رو پاسخ میگیم.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه ما دلنا شاد ما رشاد و گدا مولا علی جان مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی شنیدم عارفی فرزان فرمون اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه اصلی بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان مولا علی جان علی سر حلقه ارد یقینا مسیح و هادی دین مبینا به محشر زادش بحر
عمریست که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم تا حال علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. چقدر این اسم، چقدر این نام، چقدر این ذکر به دل ما، به وجود ما، به جان ما آرامش میده. وقتی که نام امیرالمؤمنین رو میشنویم علاوه بر اینکه احساس غرور میکنیم، احساس عزت میکنیم و کیف میکنیم از اینکه شیعه مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، شیعه مرتضی علی هستیم، باعث آرامش دل و جان و روح ما هم میشه. ماه رجب هست، ماه امیرالمؤمنان علی علیه السلام، و کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت مولای عرشیان و فرشیان آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. آرزو میکنم به حق این شبها و روزها، به حق این ماه عزیز که خدا زیارت با معرفت این آقای عزیز و بزرگوار رو در همین دنیا به همین زودی نصیب شما بکنه، کنار حرمش ایوان نجف، و انشالله شفاعتش رو در آخرت نصیب همه ما بفرماید. خیلی متشکرم از اینکه برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید و همراه شبکه جهانی ولایت هستید. هر کسی که در هر جای این عالم عشق و محبت و ارادت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دلش موج میزنه.
خب در خدمت شما دوستان بیننده خواهیم بود. حالا دوستانی که تماس میگیرن میتونن نظرشون رو در خصوص این جنایتی که وهابیا اخیراً در سوریه مرتکب شدن نظرشون رو بگن، خواستن محکوم بکنن، مطلبی بگن، این رو هم آزاد هستن در این خصوص هم اگه مطلبی به ذهنشون رسید بگن. آقای احمد آقا از دماوند هفته گذشته در خدمتشون بودیم، اومدن پشت خط ارتباطی ما کمی صحبت کردیم، منتها تلفنشون قطع شد نتونستیم با ایشون صحبت بکنیم. قرار شد که در ابتدای برنامه ایشون بیان رو خط ارتباطی برنامه سراب وهابیت و باز هم صحبت‌هاشون رو بشنویم. آقای احمد آقا از دماوند اهل سنت هستن، سلام علیکم، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم، خدمت شما اساتیر محترم، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون.
آقای اسماعیلی، آقای روستایی، آقای عباسی، خسته نباشید میگم. آقای عباسی، آقای روستایی، آقای اسماعیلی، این جنایت رو هیچ فردی یعنی اسمش مسلمان بذاره یعنی به عنوان چی قبول نداره، یعنی مسلح کردن حتی کافر و حدیث روایت از پیامبر اسلام داریم که واقعا قدغنه، مکروه، یعنی حرام در حرامه.
بله.
ولی سوال من هفته گذشته از آقای عباسی یه چیز دیگه بود. مثلا آقای عباسی، ما تو ایران، ملت ایران، مردم مسلمان ایران واقعیت‌ها رو باید از یک چشم ببینیم، از یک نگاه ببینیم. واقعیت‌ها هرچی هست همون رو به مردم بگیم. کشتار مردم سوریه یا کشتار هر فردی چه شیعه چه سنی برای من فرق نمی‌کنه، انسانه. ولی ما میان یه تظاهرات تو بحرین، من به آقای یزدانی، خدمت آقای یزدانی هست کرد، گفت واشتادن در برابر حاکم ظالم حتی روایت اهل سنت حرامه. ولی بنده اینو دارم میگم، چطور واسه اهل سنت حرامه تو سوریه در مقابل بشار اسد وایسن، ولی واسه مردم شیعه بحرین حرام نیست؟
خب
این بود سوال من.
احمد آقا خیلی ممنونم. ببینید، ما بحثمون هفته گذشته من از شما پرسیدم این نکته که میفهمید، من اول الان جواب میدم بعد اون سوالم از شما میپرسم، این که چرا برای اونها حرامه چرا برای اونها حلاله. اصلا این تفاوت مذهب ماست، اتفاقا این تفاوت مذهب ماست. ما برای کسی تعیین تکلیف نمی کنیم، علمای هر مذهب برای پیروان اون مذهب تعیین تکلیف میکنن. علمای اهل سنت رفتن و تظاهرات کردن و مقابله کردن با حاکم، حتی با حاکم ظالم را حرام میدانند، خروج بر حاکم ظالم رو حرام میدونند. میگن شما وظیفتون اطاعت کردن هست، خدا خودش برخورد با اون حاکم ظالم خواهد کرد، شما کاری انجام ندید. این در رابطه با اونهایی که اهل سنت هم باید از علمای خودشون پیروی بکنن یا این مبنا رو بگن اشتباس. اجازه من تموم بشه بعد خدمت شما هستم. این که بگن مبنای ما اشتباس، این مبنا رو کنار میگذاریم و به اون مبنایی که شیعه دارد توجه میکنیم، که مبنای شیعه این هستش که باید مقابله باشه با حاکم ظالم و به هیچ عنوان نداریم که اتل امام ولو کان ظالمن، روایت به این معنا نداریم، دستور نداریم و وظیفه خروج بر حاکم ظالم هستش. این اون مطلبی که نسبت به مردم شیعه ممکنه در جاهای دیگه اتفاق بیفته، بخوان حقش رو بگیرن. البته ما میگوییم حق مردم هستش که در هر جایی که باشن، اما علمای اهل سنت اجازه نمیدن و الا ما تحسین میکنیم کاری که مردم مصر انجام دادن، کاری که مردم لیبی انجام دادن، مردم کشورهای دیگه انجام دادن. این قیام‌ها قیام‌های اسلامیست، ولو اینکه مبانی اونها مبانی متفاوتی است، مبانی که دارن مبانی است غیر از این قضیه. این نکته اول. در رابطه با کشته ها هم ما نگفتیم ما کشته ها رو نبینیم، اما چه کسی مسلمه وقتی در جنگ و درگیری اتفاق میفته کشته هایی هست، دو طرف درگیرن با هم دیگه، کشته هایی و قتل هایی اتفاق میفتد، ما هم نگفتیم اون رو نبینیم. بله، هر دو طرف افرادی رو دارن میکشن، اما بحث کیفیت کشتار و اینکه چه کسی این جنگ رو آغاز کرد، چه کسی این کشتار رو آغاز کرد و چه کسی داره حمایت میکنه افراد رو، این کسانی رو که آمدن و این شورش ها رو انجام دادن، و ما تصاویر رو نشون دادیم که از مردم سوریه که سنی بودن منتها در لشکر سوریه بودن، اینها وقتی اسیر شده بودن قسم میخوردن به خدا سنی مذهب هستیم، باز هم اینها رو میکشتن و رحم نمیکردن و این منجر شد به این قضیه. اون هفته ما
بحثمون نبش قبر حضر ابن علی صحابه پیغمبر، از شما خواستیم گفتیم آقا شما اینجا آمدن قبر حضر ابن علی صحابه پیغمبر رو نبش کردن، شما اگر میخواین نظری بدین موضوع این هفته ما نبش قبر حضر ابن علی است که شما رفتین سراغ کشته ها و که شما کشته ها رو ببینید. کشته ها در جای خود باید دیده بشه، در محل خود باید دیده بشه، اما الان موضوع ما نبش قبر حضر ابن علی صحابه پیغمبره. شما حاضرید نبش قبر صحابه پیغمبر توسط تکفیری ها و وهابی های تکفیری سوریه رو که این هفته منجر به کار بعدیشون در آوردن قلب یک انسان و جگر یک انسان و خوردن اون شدش، این رو محکوم بکنید یا خیر؟ این سوال ما از شما بود.
حرفه تمام شده آیا عباسی؟
بفهم نزدم
آیا عباسی، راجب همون حدیثی که راجب یعنی هیچ فردی نمیتونه در مقابل حاکم ظالم و جمع به کار نرفته، چیزی بوده که واسه تعدادی یا فردی یا افرادی، ولی مردم سوریه در اول کارشون در اول تظاهراتشون با برگ سبز زیتون به خیابون اومدن، بشار اسد بود که با جدها و فانتوم های
آقای احمد آقا عذر میخوام من از شما
به سر مردم ریخت.
آقای احمدی روایت رو شما دو تا نکته این روایت میگم
یه نکته رو اول همینجا بگیم. آقای احمدی، آقای احمد آقا عزیزم، ما ببین بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، ببینید
اصلا نمیخوام سیاسی
بشه، نه ببین ما بحث علمی، نه ما اجازه بدید قدم به قدم بریم جلو، ما بحثمون بحث علمیه. خب
نگاه کن آقای عباسی، نگاه کن من بحث سیاسی، دین اسلام این اجازه رو به من داده، میگه دین و سیاست
درسته، ولی این ما که نمیگیم جدا از همه، که ما هم میگیم با هم هست. اما الان اول اون مسئله روایت رو گفتید، خب گفتید چنین روایتی عمومیت نداره یا فلان نداره، جناب استاد عباسی پاسخ این رو خواهند داد، بعد وارد مسئله سیاسی نشید که حالا مردم ما کاری به
نه مطمئن نه. من نگاه کن تنها چیزی که فقط تنها چیزی که میگم اسلام اینو اجازه به من داده که بنده تحقیق کنم
خب
که چی واسه من درسته و این اجازه هم به من داده که دین ما جدا از سیاست هم ندونم.
درسته. حالا احمد آقا شما این جنایتی که در سوریه اتفاق میفته توسط وهابیت، شما اونا رو قبول دارید؟ یعنی خوشتون میاد؟
آیه اسمایه، یعنی کشتن حتی یک بچه، یک فرد، چه شیعه چه سنی، هر فردی رو من محکوم میکنم، حتی تا برسه به سربریدن یا دل و جگر در آوردن یک فردی رو، حتی خب. کافر رو.
درسته. آقای احمد آقا، آقای احمد آقا،
الان خون جلو چشم مردان، آقای ابوالقاسمی فرمودن تهدید کردن قبر امام حسین رو، گفتن آقای ابوالقاسمی بنده شخصا که در حال حاضر مشغول تحقیق هستم روی ادیان الهی به خصوص شیعه و سنی، اولین فردی هستم دست اصلحه میشم، و یک کسی جرأت داره رو به شخص امام حسین نگاه کنه؟
خب.
ولی تنها چیزی خواهشی که من از شما اینه، یعنی طرفداری از هیچ گروه از هیچ حزبی نکنیم.
آقای احمد آقا،
واقعیت رو به مردم بگیم.
آقای احمد آقا، من از شما خواهشم اینه، الان که وارد بحث شدیم این چند نکته رو برای اینکه هم شما به نتیجه برسین، هم ما برسیم، هم بیننده های عزیزمون، این چند نکته رو توجه بکنید. شما گفتین که قضیه صبر بر حاکم عمومیت نداره، من این نکته رو با اول پاسخ بدم اگه دوستان تفسیر مونیتور منو داشته باشن، این روایت مصنف ابن ابی شیبه است از خلیفه دوم، قال لی عمر یا ابا امیه انی لا عدی لعلی ان لا القا که بعد عامی هازا فسم و عته و ان امر علیک عبد حبشی مزده ان ضربک فصبر، اگر زد تو رو صبر کن، و ان حرمک فصبر، اگر محرومت کرد صبر کن، و ان اراد امرا ينتقص دینک فقل سمع و طاعه دمی دون دینی فلا تفارق الجماعه، اگر خواست دین تو را هم بگیره بگو سمع و طاعه، اطاعت میکنم، خون من حفظ بشه، دین من حفظ نشد اشکال نداره، فلا تفارق الجماعه، از جماعت فاصله نگیر و اطاعت کن حاکم رو. این المصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 544. یک روایت دیگه، روایتی که در صحیح مسلم آمده، دستور داده در این روایت، دستور از پیامبر هست که اگر فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیع، اگر کسی خواست تفرقه بندازه، کسی آمد تفرقه ایجاد کرد، فضربوه و به سیف کائنن منکان، هر کی میخواد باشه اون رو با شمشیر بزنید و بکشید. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1479. و یه روایت دیگه ای که نسبت کلی به سلطان بیان شده، اگر دوستان تصویر رو داشته باشن، ان نبی قال و من کره من امیرهی شیئن، اگر کسی از حاکم، مطلق حاکم برای همه دوره ها، چیزی دید، مشکلی دید، فلیصبر باید صبر کند. فانه من خرج من السلطان شبرن مات میتتا جاهلیه، اگر به اندازه یک وجب از سلطان فاصله بگیره، مقابله با سلطان بکنه، به مرگ جاهلیت مرده. اگر بخوام، این هم در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2588، که اگر بخوام همه روایات رو با تصحیح سندی با نظر علمای فعلیشون هم بیان بکنم 2-3 ساعت طول میکشه. اما شما نسبت به این روایت خواستی جواب بده، نخواستی جواب نده، اما حتما اجازه تکمیل کنم، 2 جمله فقط مونده، اما حتما نسبت به نبش قبر صحابی پیغمبر حضر ابن عدی شما نظرت رو بیان بکن، که این عقیدهی که لازمه اش تخریب قبور و نبش قبور هست رو شما قبول داری یا نداری برای مسائل سیاسی؟
آیا عباسی، من خدمت درس کردم، یعنی اون شبم با آیا قاسمی آیا زنی من صحبت می کردم، یعنی نه تو روایت نه تو هیچ، حتی صحبت علما در جایی که نشستم پای منبرهای چه شیعه چه سنی، از هیچ احدی نشنیدم کسی روایت کنه یا صحبتی بکنه قبر یک مسلمان جایزه که نفس بشه وی به حال این که به اصحاب پیامبر برسه. این از نظر من.
حالا این که الان نفس شده چه دینی داره؟ قبول داری اینی که نفس کرده این مسلمان نیست، از اهل سنت نیست؟
نگاه کن، من
شما رد میکنید اینو؟
یعنی آیه عباسی، زمانی که من دارم بهت میگم نظر نه من نه اهل سنت و هر کسی هم این کارو کرده، بنده این فرد کافر میدونم.
خیلی ممنون.
متوجه؟ و راجع به این ستا روایت من الان شاید باور نکنی، به خدا تو ماشینم تلویزیونم نت ندارم ببینم، فقط من اول برنامه چون سر آب کشاورزی هم و عرض کردی که سر خط بیاد، من به وظیفه خودم دونستم که خدمتون زنگ زدم. راجع به این ستا روایت هم من تا جایی که از صحبتهای شما شنیدم، راجع به فرد کسای یک گروه یک تعداد نجم، ولی مردم سوریه، آیا عباسی، مردم سوریه اجماع بلند شدن، چه سنی چه شیعه چه مسیحی چه ادیان دیگه.
ببخشید، این اجماع رو، این اجماع رو آقای احمد آقا، این اجماع رو شما از کجا میگین؟ شما هفته گذشته گفتی من اجماعی ندارم.
بله.
الان این اجماع رو شما از کجا میگین؟ اگر اجماع بود
آیا عباسی، از تصاویری که از روزنامه ها، تصاویری که تو
سایت ها
هست، تو
خب تصاویر برعکسش هم هست احمد آقا، مردم به حمایت از بشار اسد قیام میکنن، هر ساعت که به حمایتش راهپیمایی میکنن، اونا هم هست. چرا شما اونا رو نگاه نمیکنید؟
شما اجماع میدونی یعنی چی؟ اجماع یعنی که 100% مردم سوریه معتقد به این هستن و دارن این کار انجام میدن. اگر 100% مردم یک کشور معتقد به سی باشن، 80-85% در مصر معتقد به این قضیه بودن، یک هفته طول نکشید که حاکمش از بین رفتش و ساقط شد. خب حالا چطور میشه که 100% یک مردم اجماع برای مطلبی داشته باشن و این مسئله محقق نشه؟ ضمن این که اینجا عمومیت داره، در هر صورت اگر کسی مقابله با حاکم بکنه عامه، میگه فلیصبر باید صبر بکنه، اگر چیز بدی دید باید صبر بکنه. بارها و بارها اجازه بده احمد آقا،
و رفتن بشار اسد هم تمام دنیا میدونه که روسیت نمیذاره این اتفاق بیفته.
خب آقای احمد آقا
بحث داره سیاسی. آره.
ممنونیم از شما. ایشون مبانی اهل سنت. آقای احمد آقا،
و خاطر خواهشی که از من از شما دارم، آقای عباسی، آقای روستایی و دیگر اساتید محترم، چه شیعه چه سنی، راجبه یعنی کشتن مردم مسلمان چه شیعه و چه سنی، یعنی به یک چشم نگاه کنید. انسان
احمد آقا یه سوال دیگه ازتون بپرسم قبل از که قطع کنید.
بفرمایید.
من سوالم از شما اینه، به نظر شما چه تفکریه که شما گفتید من کلیت محکوم میکنم، اما به نظر شما این چه تفکریه که نتیجه اون نبش قبر صحابه پیغمبر میشه، نتیجه اون در آوردن قلب و کبد یک مسلمان میشه؟ این چه عقیده ایه؟ این عقیده از کجا نشأت گرفته؟
آقای عباسی، این عقیده از هر جا نشأت گرفته، سود این اتفاق و آدمای میبرن که اصلا خدا را نمیشناسن.
خب همینا هستن دیگه آقای احمد آقا، همین افرادان الان در مقابل حکومت قیام کردن.
نخیر آقای اسماعیل،
چرا
شما حرف من بذار تموم بشه؟
خب دیگه شما زیاد صحبت کردید. باید
نه راجب نگاه کن، یه تعداد مردم عوام شاید تاریکه دفعه یه تعداد بشن، ولی یه تعداد سیاستمدار
خب آقای احمد آقا، یه نکته دیگه این که خروج بر حاکم اگرچه ظالم باشه، این رو علمای شما حرام میدونه، اینو قبول دارید که؟
نه.
خب ایشون سند نشون دادن.
شما بگو روایت آقای احمد آقا. آقای احمد آقا
شما اهل سنت، شما وهابی هستی یا سنی هستی؟
آقای احمد آقا،
حاکمی که به من حاکمی که به من ظلم کنه صبر میکنم، تا راهی داشته باهاش صحبت میکنم، التماسش میکنم، ولی زمانی که حاکمی که ظلمش از حد گذشت، نه من.
این حدش چیه آیا احمد آقا؟ این حد کجای این روایت اومده؟
حرف شماست یا حرف علماتونه؟ شما کدوم قبول داری؟ حرف
خلیفه دوم در روایتی که براتون خوندم، خلیفه دوم میگه اگر حتی دین تو رو آمد گرفت، حتی اگر دین تو رو آمد گرفت، شما هیچی نباید بگی.
از این دیگه بدتر میشه.
آیا روایت داریم از حضرت عمر خلیفه دوم مسلمانان که تو منبر مدینه اولین سخنرانیش میگه ای مردم، اگر من پامو کج گذاشتم، آیا کسی هست منو راست کنه؟ خب.
آیا احمد آقا،
آیا احمد آقا
شما بعد از اینکه آب کشاورزی رو کارتون رو تمام کردید، یه فرصت دیگه حتما یه مطالعه داشته باشید، کتب‌های خودتون رو نگاه کنید، نظرهای علمای عمر رو نگاه کنید، اینا رو بعداً نظر بگید، همینجوری نگید رو هواشی. نه
ببین، اینکه تازه احمد آقا من به شما بگم، خود بشار اسد بارها اعلام کرده مردم سوریه بخواهند من کنار میروم، تلاش هم کردن نهادهای بین المللی که انتخابات برگزار بشه. چرا دشمنا میترسن از اینکه انتخابات برگزار بشه؟ چرا اینا که مخالفن اجازه نمیدن یک انتخابات با نظارت نهادهای بین المللی برگزار بشه، هر کسی رو که مردم رأی دادن بر سر کار بیاد؟ این که قلب درآوردن نداره، این که جسارت به قبر صحابه پیغمبر نداره، این که کشتن کودک و زن و فرزند نداره، این راه داره. راهش همین است که نهادهای بین المللی آقا یک انتخابات برگزار بکنن، این طرف هم که راضی هستش برگزار بکنن و مسئله حل بشه. این که گفتم اون نظر روایاتی است که از خلیفه دوم شروع میشه، حتی امروز هم شخصیت های تراز اول علمای وهابیت و اهل سنت حتی نظرشون بر همین هست. آل شیخ فتوا داد که شیعیان عربستانی که ظالم به اصطلاح حاکم ظلم کرده و اینا هم بر نظر فقهی خودشون جایز میدونن تظاهرات رو، نباید تظاهرات کنن بنابر نظر آقایون وهابی.
خب خیلی متشکرم از شما احمد آقا، از نماوند زمان خیلی زیادی رو در اختیار شما قرار دادیم. خیلی خوب هست که شما بعد از اینکه حالا آب کشاورزیتون به یه نتیجه رسید و آب گرفتید، برید یک نگاهی هم به کتابای علماتون بکنید، به نظر خلفاتون بکنید، بعد اینجوری بگید، همینطوری نباید این نظر رو بیان بکنید. آقای نوری از میانه بیننده بعدی ما هستن، از شیعیان پشت خط هستن. آقای نوری سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
در خدمت.
سلام عرض دارم خدمت اساتید محترم، آقای عباسی و آقای رستمی. در ادامه صحبت‌های آقای احمد آقا می‌خواستم بگم که ما نه تنها مسلمان‌ها این قضیه رو تحکم می‌کنن، بلکه هر کافری، هر بیدینی باشه باید این قضیه رو محکوم کنه، چون عملی کاملا غیر انسانی و نمیشه گفت اینا آدم بودن. و میخواستم همینو بگم که اینا از هر نظر محکومن. و میخواستم اگه وقت باشه یه سوال دیگه یه مکنم در رابطه با برنامه نیست. آیه در رابطه با یه موضوع دیگه است. حالا نمیدونم میتونم
بکنم. خب اگر که متناسب همین مباحث وهابیت و اینها هست مشکل نداره، میتونید تو از زمینهای مختلف دیگه هم هست سوالتون رو مطرح بکنید.
بله، من امروز یه برنامه‌ای از شبکه نور نگاه کردم. حالا نمیدونم در یه شیخ عبدالرحیم خطیبی هست میزدم.
خب
بعد میگفتن آیاتی در با محفظت عمر نازل شده است. نمیدونم میخواستم بپرسم از افرادی که آیا اینا واقعیه یا برای جهت خنه که برای ما رو خنه میخنونم میگفتن اینا.
درست. خب خیلی متشکریم. چشم ایشالله توضیح میرم.
بگم از اینا یادداشت کردم بگم که مثلا کدوم یه دونه شو.
بله بفهمید.
میگه پیامبر بعد از ثواب کرده میخواست نماز بخواند. عمر آمد گفت به پیامبر که بهتر از نماز را پشت مقام ابراهیم بخوانیم. و بعد از این آیه آمد که پیامبر نازل شد که در پشت مقام ابراهیم نماز بخوانیم.
درست. خب حالا توضیح مفصل رو میتونید باز دوباره توی برنامه کلمه طیبه که دوشنبه شبها پخش میشه تماس بگیرید از اساتید اونجا، در واقع جناب استاد ابوالقاسمی و جناب یزدانی، اونجا توضیحات لازم رو خواهند داد. حالا یک اشاره هم اساتید ما خواهند کرد. عرشبت که بیننده بعدی رو دوستان هم متفرمون به آقای کمره از عراق، از بینندگان خوب شیعه ما هستن، دوستان هم متفرمون بعد. آقای کمره سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت آقای اسماعیلی، حجت الاسلام، آقای عباسی و آقای روسایی. این زنگ زدن به شبکه شما یه آرزو شده برای ما.
آه
اومدم روی خط یه ترفند یاد شیعیان عزیز بگم، با شماره سنی ها تماس بگیرن برای حرفای شیعه رو بزن، چون ماشاءالله شما مثل اینکه البته خیلی عادیه، چون برادران اهل سنت که اینو نگاه میکنن میدونن عدل علی داره تو شبکه ولایت هم انجام میشه. فقط دو سه تا نکته میخواستم بگم، چون متفرمان گفتم مثل اینکه برنامه آخر برنامه است بحثتون رو نگیرم. واقعا به عنوان یه بچه شیعه تشکر میکنم از شما و نمیدونم یعنی بغض گلوم گرفته، میخوام فقط از خدا تشکر کنم که این محبت رو به ما داشته که بتونم من شیعه توی خانواده‌ای که حب علی و فرزندان علی تو اون خانواده هستش به وجود بیام و از تمامی جوانای مرزوبوم فقط یه خواهش دارم که این حب به این لطفی که خدا به ما کرده رو قدرش رو بدونیم که دو روز دیگه بخوام بریم اون دنیا جوابگو این لطف باشیم. این لطف نصیب هر کسی نمیشه.
درست.
و یه نکته دیگه هم که من بعضی موقع شبکه کلمه هم نگاه میکنم خیلی جالبه، این زیرنویسشون از هر دو سه تا زیرنویس یه نفر از چیه هدایت پیدا میکنه. من نمیدونم اگه اینجوری پیش بره تا یه 6-7 ماه دیگه احتمالاً کل شیعیان هدایت پیدا میکنن و به طرف وهابیت و حالا بقیه اینایی که اونم میگن کشیده میشن. واقعا ازتون تشکر میکنم، مخصوصا از آقای عباسی که آرزوم بوده یعنی باشون صحبت کنم، لذت میبرم از آقای روستایی، از آقای ابوالقاسمی. بوس بادم گلمو گرفته. فقط میتونم یه تشکر کنم و بگم خداوند اجرتون بده.
ممنونم آقای کمره، خیلی لطف کردید. ما واقعا عذرخواهی میکنیم، بعض وقتا دیگه حجم تلفن ها انقدر زیاد هست که دوستانم اطاعت فرمان نمیرسن پاسخ بدن، بعض وقتا شماره ها اشغال هست. با اینکه ما در واقع مجموعه خطایی که داریم 20 خط هست، متأسفانه خب نمیرسن دوستان پاسخ بدن و دوستان عزیز شیعه ما روی خط بیان. ما ولی خب همه شما رو دوست داریم در هر کجا که هستید، هر کسی که در هر کجای این کره خاکی عشق و محبت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دلش موج میزنه، ما ارادت ویژه و خیلی ویژه بهش داریم. ان شاءالله که هممون این عشق و ارادت رو قدرش رو بدونیم و ازش خوب استفاده کنیم و معرفتمون رو هم بیشتر بکنیم نسبت به مولا و کاری بکنیم که انشالله آقامون مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام از دستمون راضی باشه. خب ما وقتمون خیلی نیست، ما تقسیم بکنیم، اگه نکاتی اساتید بزرگوار دارن بفرمایید، خیلی کوتاه خداحافظی کنید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که من حالا یه مطلبی در مورد اون آقا از دماوند داشتم و حالا نمیدونم بگم یا نگم. ایشون فهمیدن که من الان جلوی تلویزیون نیستم، اول برنامه شما فقط دیدم و الان کنار آب کشاورزی هستم. اول برنامه شما گفتید که منتظر احمد آقا هستیم و من باید بیام رو خط، دیگه الان آخر برنامه اومدم زنگ زدم. ما اول برنامه نگفتیم همچین حرفی و اول تلفن ها گفتیم.
نه گفتن آقای عباسی
و ظاهرا که بله ایشون اشتباه گرفتن. نه آقای عباسی گفتن، نه درسته فهمیدم ما منتظر احمد آقا هستیم ولی اول برنامه نگفتن.
چرا؟
من احساس میکنم که چیز بودیم ظاهرا. حالا شاید من اشتباه میکنم. عرض کنم نکته دیگه اینکه در مورد این بیننده که زنگ زنگ گفتن بله اینا گفتن خداوند طبق نظر عمر بن خطاب آیه نازل کرده، بله این در صحیح بخاری موجوده، البته ما قبول نداریم، ما قبول نداریم به خاطر اینکه مشکلات اساسی داره. فقط یک لحظه دوستان منشور من نمایش بدن که من این عبارت رو برای دوستان بیان بکنم که عزیزم من. بله ببینید صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1629 منشور بنده نه جناب عباسی بله صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1629 حدیث 4213 متشکرم. ببینید قال عمر وافقت الله فی ثلاث او وافقت ربی فی ثلاث. انس میگه عمر گفت که من با خدا 3 بار موافقت کردم یا اینکه خدا با من 3 بار موافقت کرده. خب خدا با من 3 بار موافقت کرده. کجاست؟ قلت یا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهیم مصلا. یا رسول الله چقدر خوب میشد که جای ابراهیم نماز میخوندی در اون جایگاهی که از ابراهیم بوده و اینها، مقام ابراهیم اونجا نماز میخوندی. این یکی از موارده که بعد آیه نازل میشه نمیدونم که مقام ابراهیم محل نمازه. نکته دیگه میگه که یا به رسول گفتم خدا گفتم که یا رسول الله یدخلو علیکل بر و الفاجر. بابا همه آدم خوب و بدی میاد تو خونه تو، به زنان بگو حجاب نازل حجاب خودشون رعایت بکنن. فانزل الله آیت الحجاب، خدا آیه حجاب نازل کرد. و نکته بعدی هم بحث اون عتاب و خطابی هست نسبت به زنان پیامبر، میگه زنان پیامبر رو اذیت میکردن و من گفتم بالاخره شما پیامبر رو اذیت میکنید، اگه اذیت بکنید خداوند بهتر نصیب او میکنه که آیه نازل شد. این 3 موردیه که جناب آقای بخاری اینجا میگه خدا با عمر موافقت کرده. البته عزیزان اهل سنت در این زمینه برای بالاخره فضیلت سازی برای خلیفه این رو تا 20 هم رسوندن، تا 20 مورد هم میگن خدا با عمر موافقت کرده که ما این رو قبول نداریم. به خاطر اینی که ببینید اگر من یک نکته فقط در مورد همون حجاب بگم، اگر واقعا نعوذ بالله پیامبر خاتم اینقدر به حجاب توجه نداره و یک فرد نعوذ بالله لاابالیه و توجه نداره که زنانش جلو نامحرم چجوری میگردن، چرا خدا این رو پیامبر کرده و عمر رو پیامبر نکرده؟ طبیعیه دیگه، بالاخره حجاب یه ارزش اخلاقیه در جامعه. بله. وقتی شخصی لاابالی میشه چطور افراد اسلام میتونن به او اعتماد بکنن؟ طبیعتا یه فرد با غیرت رو بیشتر بهش اعتماد میکنن.
کسی که خانواده خودش رعایت نمیکنه چطور میخواد جامعه رو
هدایت بکنه؟ بنابراین اگر این باشه که آقایون میگن پیامبر زیر سوال میره و خدا زیر سوال میره که چرا عمر رو پیامبر نکرده، فکر میکنم به هم
ممنونم. دستش درد نکنه جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی خیلی لطف فرمودید، خدا قوت دستتون درد نکنه. دوستانم از شما هم ممنون هستم، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مرتضی علی یا علی مدد. صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله.